بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. نهاية الحكمة، تأليف الأستاذ العلامة السيد محمد حسین طباطبایی قدس سره. قرار بر این شد که نهایت الحکمه که همه در جریان هستیم، دو تا کتاب به عنوان بدایت الحکمه و نهایت الحکمه تعریف مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، دو کتاب مطرحی است فعلا در حوزه های علمیه، در حدی که در برهه منحصرا در حد الزام مطرح بوده است. فعلا در بعضی از حوزه ها الزام به نحو انحصار نیست، بلکه تخییر است بین این کتاب ها و شرح تجرید، و الا هنوز در بعض از حوزه ها بالاجبار و الالزام باید خونده بشه. و این دو کتاب طبق تتبع جدی و تصریح اهل فن، این دو کتاب بر اساس اسفار مرحوم آخوند ملا صدرا تنظیم شده و خلاصه است از مطالب اسفار. اسفار به تفصیل مطالب وارد شده، 9 جلد قطور هست با این چاپ‌های اخیری که بوده، و بدایه و نهایه در همین حدودی که توجه دارید که این نهایت الحکمه است که بنده انشاءالله امیدواریم از این کتاب اونچه به نظر میرسد بخونیم و اونجایی که باید استفاده کنیم استفاده کنیم، و اونجایی هم که جای نقدی داره به فضل الهی نقد کنیم. و از شما هم درخواسته این مسئله رو جدی دارم که هرچی میتوانید شروع مربوط به بدایه و نهایه رو، حالا ما نهایه رو میخونیم ولی ناظریم بر بدایه، یعنی هر مطلبی که در ارتباط با نهایه بدایه هم هست انشاءالله اون مطلب اگر چنانچه مختصری تفاوت داشته باشد با نهایه، اون مختصر رو هم انشاءالله متذکر بشیم. به شروع جدی توجه داشته باشید. شروع مختلفی هم معارف این فن نوشتن و به اضافه شروع اگر از نوارهایی هم میتونید استفاده کنید، اگر وقت بگذارید انشاءالله ضرر نکردید، چون فعلا مورد ابتلاست و به فضل الهی اون وقت نقدی هم که داریم که اون نقد هم فراوونه و بسیار است، باید با دقت مطرح بشه و دقیقاً با تعقل و تأمل بررسی بشه که اگر صحیح نباشه که شما هم در جریان باشین بیستین و اشکال کنین. بعد ما به خیال خودمون منصفیم، یعنی شده که گاهی فردی چیزی گفته که اصلا در یک وضعیتی نبوده ولی دیدیم درست گفته قبول کرده، به فضل الهی خیال میکنیم که یکی از به اصطلاح یک درجه ضعیفی از انصاف ره حداقل خداوند متعال لطف کرده و حتی در وضعیتی هستم به فضل الهی چون برخورده با افراد و بحث ها و صحبت ها فراوان پیش آمده و پیش میاد که گاهی شده بعد جوان ها اشکالاتی داشتن، بعد که صحبت میکردیم ضمن صحبت دیدیم که اشکالش بالاخره با آنچه گفتیم اشکال بدی نیست، صاف و روشن و راحت گفتیم که بد نیست اشکالت، حالا تا فکرشو بکنیم بحثشو بکنیم مشکلی نداره. انشاءالله اگر شما دقت کردید، پای مطلب واسطه دید و با دقت کامل بررسی کردیم، وقت اشکالی هم که وارد بشه که قبول میکنیم و اونچه هم که اثبات بشه از نقد باز تأکید میکنیم تا معلوم بشه مطلب چیست. این تقاضایی بود که داشتیم یه مقدار وقت روش بگذارین. بدایت الحکمه نهایت الحکمه، بدایت الحکمه یه مقدار مختصرتر و در بیان مطالب هم مطالبی که گفته شده کمتر از نهایه گفته شده، ولی در نهایه مطالب مفصلتر و مقداری در هر مسئله هم مطلب بیشتر گفته شده. با توجه به اون چی که گفتم نهایه که مطرح بشه اون وقت بدایه هم مسئله نخواهد داشت، با توجه به اون چی که عرض شد که هر چه در بدایه باشد که در نهایه اتفاقا نیامده باشه اینا حتما صحبتش میشه و اون چه هم که در نهایه هست به فضل الهی اونجور تقریر خواهد شد که حالا من یه وقتی مدعی این معنا بودم که از هر تقریری به فضل الهی اگر تقریرمون قوی تر نباشه کوتاه‌تر نیست، ضعیف‌تر نیست، به فضل الهی انشاءالله اینجور خواهد بود. یعنی دقیقا تقریر میشه مطلب، نه اینکه هنوز مطلب رو تقریر نکردیم این قلب بش بزنیم، اون مطلب نگفتیم بخوام اول ردش کنیم یا زمینه ردش رو درست کنیم انشاءالله. حالا اون چه براتون عرض بکنیم در کلمه خود حکمت، نهایت الحکمه. خب نهایت حکمت این کتابه. حالا در این مورد ببینیم حکمت چیست، بعد نهایت حکمت همین هست یا نه. حکمت چیست؟ در کتب مختلف حکمت چیست صحبت شده، حالا این مقداری به عرضتون میرسم. یک مورد مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد اول که کتاب العلم است، در این جلد اول با این طبعی که معمولا در اختیار عموم هست صفحه 215 در مورد حکمت این مطالب آوردن. یک، عن ابی بصیر، حدیث 22، قال سألتو عن قول الله و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. سوال کرده است که این حکمت چیه که فقط اوتی خیرا کثیرا. قال هی طاعت الله و معرفت الامام. دو، حدیث 23، سمعت ابا جعفر علیه السلام عن ابی بصیر و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا قال المعرفه. شناخت صحیح، کسی که شناخت درست پیدا کنه در مطالب این داره حکمت شد. سه، عن ابی بصیر قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا قال معرفت الامام و اجتناب الکبائر التي اوجب الله عليها النار. این حکمت اینه. و همچنین باز در حدیث 25 آمده که عن سلیمان ابن خالد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا فقال ان الحکمه المعرفه و تفقه فی الدین فمن فقه منکم فهو حکیم و ما احد یموت من المؤمنین احب الی ابلیس من فقه. فهم دین، عقاید دین، اخلاق دین، رفتار دین، احکام دین. بعدشان بیانون دارن، بیانون. قیل الحکمه تحقیق العلم و اتقان العمل. حکمت اینه در مطالب علمی تحقیق داشتن، در عمل هم به درستی عمل کردن. و قیل ما یمنع من الجهل، الحکمه ما یمنع من الجهل. و قیل هی الاصابه فی القول، حکمت گفتار درست، سخنهای استوار. و قیل هی طاعت الله، و قیل هی الفقه فی الدین. و قال ابن درد کل ما یؤدی الى مکرمه او یمنع من قبیح، هر چه انسان را به کرامت و خوبی بکشاند و از قبیح هم منعش کند، این حکمته. و قیل ما یتضمن صلاح النشأتین، اون چیزی که خیر دنیا و آخرت انسان را تضمین کنه. و تفاسیر و متقاربتون، این تفسیری مختلف که گفتن راجع به حکمت نزدیک به همه. در لغت هم حکمت آمده به معنی منع، یعنی منع از نادرستی ها، حفظ در ارتباط با مسائل مختلف. بعد ایشان چنین می‌فرمایند که و ظاهر من الاخبار انها العلوم الحقه النافعه مع العمل بمقتضاها، علوم حقی که منفعت داشته باشد و انسان به مقتضای اون چه که در اون علوم هست در ارتباط با عمل هم عمل کند، این حکمته. اون چه ایشان نتیجه گرفتن از اخبار و ظاهر من الاخبار انها العلوم الحقه النافعه مع العمل به مقتضاها. و قد یطلق على العلوم الفائزه من جنابه تعالی على العبد بعد العمل بما يعلم. گاهی هم مقصود گفته میشه از حکمت اینه که علوم خاصی که بعد از این که انسان به تقوا عمل کند، متقی بشود، علم و عملش در مسیر درستی باشه، افاضاتی بهش میشه. گاهی هم گفته میشه حکمت اون افاضات. و قد یطلق على العلوم الفائزه من جنابه تعالی على العبد بعد العمل بما يعلم. خب پس حکمت در ارتباط با اون چه در روایات هست و اون چه که اقوال مختلف هست ایناست، در گفته های مختلف افراد که ایشان نقل کردن، 70 تا معنا گفتن برای گفته شده که همه نزدیک به هم بود. و از همه اینا استفاده میشه که اقوال و دانستنی ها و آگاهی های استوار و سعادت بخش، روشن، بعضی تعبیر کردن که باطل درش راه ندارد، بطلان پذیر نیست، هرچه بیشتر انسان بیندیشد، فکر کند، بررسی کند، میبیند روشن‌تر است از نظر علمی. و همچنین در ارتباط با عمل، در ارتباط با کارهای عملی، اعمال بسیار ارزندهی که میتواند انسان را به کمال برساند، اینها حکمت. در قرآن کریم هم که نگاه کنیم میبینیم که بعد از بیانات مطالب مهمهی از نظر اعتقادی و عملی، بعد قرآن میفهمد که حکمت ایناست. در سوره مبارکه اسراء بعد از بیانات که همش خلاصه میشه در این دو جمله که عرض کردم، بخشی مطالب اعتقادی، نفی شرک و امثال آن، و بخشی هم مسائل عملی است، بعد گفته میشه بعد اینها حکمتی است که اعلام میشه و موجب سعادت. خود قرآن در ارتباط با مسئله حکمت، باز آیه هایی که داریم که مثلا همین آیه شریفی که و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کسی را، آیات دیگری که هست، تعلیم و تعلم در ارتباط با خود قرآن کریم، یعلمهم الکتاب والحکمه، اون وقت روشن است که اون چه که حکمت هست در درجه اول خود این کتاب بود باشه. یعنی این که میفرماید یا علم و مل کتاب و الحکمه، نه این چیزوی دیگه ایست غیر از کتاب، اونا حکمت هست. خیلی بلکه مقصود اینه که این حکمت همین کتابه که در موارد دیگری هم این مطلب گفته شده. ولقد آتینا لقمان الحکمه، بعد از این که مطالبی که حضرت لقمان نقل کردن، اون وقت لقد آتینا لقمان الحکمه، یعنی نوع حکمته. و یعلمهم الکتاب والحکمه، سوره بقره، سوره جمعه، بله، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمه. این رو اگه نگاه کنید، بعد نمیخوام دیگه حالا وقت گرفته میشه چون خیلی روشن هم هست، سوره اسراء آیه 39، بعد از اینکه مطالب بسیاری اعتقادی، اخلاقی، دستوری گفته میشه، بعدش گفته میشه ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه. خب پس حکمت حدوداً این گفته شده. حالا در ارتباط با همین حکمت یه تعبیری به اصطلاح دارن که در ارتباط با حکمت همین که گفته شده نهایت الحکمه، یعنی پس مطالب اینجا نهایت حکمته. حالا با توجه به همین مقداری که عرض کردم از معنی حکمت، اون وقت در منظومه میگه که این حکمتی که ما داریم بیان میکنیم همون حکمتی که قرآن گفته من یؤت الحکمه فقط اوتیه که خیرن کسی را، که در منظومه یقول ها امقر او کتابیه منظومتی لسقم جهلن شافیه، قدم شیرین فرمودن، نظم توها فی الحکمت التی سمت فی الذکر بالخیر الکثیر سمیت. یعنی این حکمت همون حکمتی که قرآن داره میگه. این حکمت و مجموعه منظومه که اون هم باز همین مطالبی بده و نهایه است، این حکمتی است که قرآن کریم میفرماید و من یؤت الحکمه فقط داده. خدا رحمت کنه که آقای مظفری بودن، از علمای غزنی بودن، مرد بسیار مهذب و فاضلی بودن که حدود 20 سالی هم خدمت مرحوم آیت الله عظمای خویی استفاده میکردن و مخصوصا در رجال قوتی پیدا کرده بودن. ایشان میگفتن که مرحوم استبلحسن رفیعی که از شخصیت‌های متبحر در فلسفه است و حکمت به اصطلاح مورد قبول همه است، یعنی هر کس تو این مسائل هست قبول داره که ایشان شخص متبحر و استاد بسیاری از بزرگان بودن تو این زمین. اون وقت ایشان میگفت درس اولی که منظومه شروع کرد ایشان، من رفتم ایشان همیشه رو رسیده بود که میکنه که نظمتها فی الحکمت التی سمت فی الذکر بالخیر کثیر سمیت. میگفت ایشان، این آقای استبلحسن رفیعی که عرض کردم که هر کس تو این بحثا باشه میدونه که از معارف فنن، ایشان میگفتن خطاب به مرحوم آسدهادی ملهادی سبزواری جناب میرزا دیگه اینا رو با قرآن قاطیش نکن، اینا رو با قرآن قاطی نکن. حرف خوبی هم داره ولی اینجور نیست که اون چی که در قرآن آمده من یعتل حکم اینا باشه. اینا اون خاصیت هایی که حکمت عقیق داره که نداره و بعد همش اختلافیه، بعد همش جای بحثه. لذا اینجور نیست شما اینا رو بگی که حکمت هست. و حالا اون چی که قوی تر از ایشان به یک مقداری گفتن معروم است عبدالعلای سبزواری که از مراجع اخیر بودند و مرجعشتون ادامه پیدا نکرد، الا اگر حیاتشون ادامه پیدا میکرد احتمالاً در وضعیتی بودن که مرجعیت اعلی رو داشتن. و ایشان اون وقت در این تفسیرشون مواهب الرحمن در این تفسیر اینجور آمده که میگن که حکمت معنا میکنن، یعنی همون حقایق استوار. بعد اینا مراحلی داره، مظاهری داره. در یک بخش هم میگوین که این حکمت استوار در وضعیتی است که مرحله اعلاش اون است که افاضات خاصی از خداوند متعال بر او میشود. بعد در تتمه این بحث میگوین که ولکن کل من نظر فی الحکمت الاصطلاحیه یرا انها کغبار علی اللجین. این حکمت اصطلاحی رو میگن که این چیه؟ اینو فکر نکنی که همین حکمتی است که قرآن فرموده. ولکن کل من نظر فی الحکمت الاصطلاحیه یرا انها کغبار علی اللجین، خواهد دید که این حکمت اصطلاحی مثل گرد و غبار است که رو نقره بنشینه، یعنی نقره رو روش میپوشونه، حقیقت نقره معلوم نمیشه. و این حکمت یونانی این چنین است، اونی که از یونان رسیده که بعد تصویر میکنن. ولو فر زفیها شیء صحی، ولو فر زفیها شیء صحی، اگر مطلب صحیحی هم در این حکمت اصطلاحی باشه، فهو مستلهم من الوحی المبین، از وحی روشن، از قرآن کریم، او سنت المقدسه گرفته شده. و غیره لیس الا من الاوهام، اونو که از وحی گرفته نشده باشه، لیس الا من الاوهام و تخیلات و المغالطات و کل واحد منها حجاب عن الوصول الى الواقع، مثل گرد و غباری که حجاب شده در ارتباط با بروز نقره، اینا حجاب بشه از رسیدن به واقع. پس یعنی این حکمت برخلاف اون چه که اینجا در شعر آمده که گفتیم که همین حکمتی است که حکمت الهی است که در قرآن آمده که اون وصول الى الحق است، ایشان میگه اینا حجاب عن الحق است. و کل واحد منها حجاب عن الوصول الواقع و لذالک کثر الخلاف، لذاست همش با هم دیگه به اختلاف دارن تو همین بحثا، همش فی اقوال فی اقوال. اقوال کیا؟ خود فلاسفه، یعنی خود اونه که همه به فیلسوف بودن مشخص هستن، همونا با هم سخت اختلاف دارن. حکمت آموزنده حقایق اعتقادی و اخلاقی و عملی که لا ریب فیها، حکمتی نیست که درش خود بزرگان اختلاف داشته باشن. و کل واحد منها حجاب عن الوصول الواقع و لذلك کثر الخلاف و قل الوصول الى المراد و قد ذکرنا ان الحکمه به معزل عن البطلان و تکذیب. ما اول گفتیم بعد قبلا حکمت معنا کردن، حکمت حقایقی است که دور است از باطل بودن، دور است از اینکه ابطال بشود. و منزهتون عن جمیع ذلک و اذا کانت الحکمه ما ذکروه فلیست هی الا العلم بالمصطلحات. بله اینا اصطلاحاتیه، علم بالمصطلحات فقط. فهیه که علم اللغه مثلا و هی صنعتون و فنون لا تزید و علا سایر صنایع و الفنون بر رو به ما یکون و بعض ها افضل من آن که محبل محسوس. بنابراین اینجوریست که این حکمت حکمتی نیست که به اصطلاح در قرآن و حدیث آمده. وقت بعدن باز در ارتباط های مسئله مدانتی دارن و اشاره به این کردن این حکمتی که الان هست این موروث است از یونان که در صفحه قبلش دارن. این جلد چهارم مواهب الرحمن تفسیر ایشان هست صفحه 325. ثم انه غلب استعمال الحکمه على الفلسفه المتواتره متوارثه ثم انه غلب استعمال الحکمه على الفلسفه المتوارثه عن اليونان وقد استله على قدماء الفلاسفه بالحكماء. ولی بعد میگن که اما بدان که این اون حکمت نیست. خب نتیجه تن تا اینجا که بر همین صحبت هم یک تتمه داره که از خود آقایونی که علاقمندن و در این فن ورود دارن و کتاب نوشتن از خود این هم خوشبختانه همین توجه داده شده که درست است که به نام حکمت گفته میشه و یک حقایقی است که ما اینا رو قبول داریم، ولی اینا این حکمتی که گفته میشه که چنین و چنان است و این آثار کذا رو داره و قرآن رو کذا و کذا تحریص بهش بکنه، این اون نیست. بعضی این رو هم تیز کردن که حالا مناسب شاد باشه که بعضی شما رو تون بکنیم. اگر چنان چه مطلب درستی باشه، ضعیف هم که باشه مشکل نداره، در یک حد کمی هم اثر داشته باشه مشکل نداره، ولی خواهیم دید. این دیگه حواله به آینده است، یعنی الان ادعاست، دلیلش بعد میاد. خواهیم دید توی مباحث که بدایه و نهایه این دو جلد و من با بررسی دارم عرض میکنم عرضم از اون که به فضل پروردگار کل مباحث مورد بررسی دقیق قرار گرفته، خواهیم دید که اکثر این مباحث به اضافه این که مختلفون فی هست بین خود بزرگواران، به اضافه این اکثر این مباحث همسو با مستفاد از قرآن هم نیست، همسو نیست. بعد خواهیم گفت قاعده الواحد، قاعده اشهی ما لم یجب لم یوجد، مسئله سنخیت، مسئله قدمت عالم، مسئله جبر و اختیار که تصریح میکنند منتها در بدایه و نهایه در این مسئله بهتر از بسیاری از کتب فلسفی ورود پیدا کردن، و در مسئله فاعلیت حضرت حق و در مسئله قاعده معطی شفا. این مسائل مهمه که حالا بخشی از اونا رو اشاره کردم انشاءالله خواهیم دید به فضل پروردگار روشن به صورت کاملا واضح که این مطالب مطالبی است که غیر اون چیزی است که مستفاد است از قرآن و حدیث. به نتیجه اینا نمیتونه چی باشه؟ حکمت باشه. گفتن این که فلسفه بسیار خوب، فلسفه اینی همون حالت تعقل پیدا کردن خوبه، حکمت هم بگید بازم از جهتی به یک صورتی میشه توضیح براش کرد، اما اینی که بگید این حکمت همون حکمت چیه؟ قرآنیست. این حکمت همونی که تو قرآن گفته من یو اتل حکمه بقید گفته که اصالت با وجود است و که اصلا قرآن و سنت مسئله اصالت و وجود و ماهیت به ضرب و زور باید از گوش و کنارش آدم یک چیزی بخواد در بیاره که با این مناسبه یا با اون مناسبه. مسئله این که الواحد و لا یستر من الا الواحد الاخر، اینا اصلا چیزی نیستش که بتونه که کاری صورت بده به معنی واقعی کلمه، و منتها باید در این حال چون لازم هست جدی گرفت و اون چه که اول عرض کردم غفلت نکنیم و انشاءالله به فضل الهی در مسیرش باشیم. و این حکمت حکمتیست که این یه حدیث بسیار لطیفی هست براتون خونده باشم، این حکمت حکمتیست که راهش اینه. راه این حکمت چیه؟ راه این حکمت این حدیثیست که بسیار بسیار فوق‌العاده است در توحف العقول هست صفحه 223. اگه کسی میخواد خیلی سود ببره در زندگیش این حدیث براش قیمت نمیشه گذاشت. برای کسی که راستی راستی دوست داشته باشه که در دوران زندگی جوری عمل کنه که بهترین خیر برسه، قوغاست، قال علیه السلام، از حضرت امیر علیه السلام باد بشه بعد، من زهد فی دنیا، کسی که زاهد بشه در دنیا. اون تو زاهد کیه؟ من زهد فی دنیا تو عبارت بعدی معنا شده، من زهد فی دنیا ولم یجزع من ذلها. اگر تو مردم ذلیل شد ناراحت نشه، پیش خدا عزیز باشه، تو مردم اعتنابش نمی کنن، روش حساب باز نمی کنن، بلکه به ذلت بهش نگاه میکنن، ناراحتش نشه، بگه باشه خدا عزیز باشه برای من و من پیش او عزیز باشم، اون وقت پیش تو مردم ذلیلم، باشه ناراحت نشه. لم یجزع جزای، وای مردم کم به من احترام میکنن، در جامعه جایگاهی ندارم، مطرح نیستم، این حرفا خیر. لم یجزع من ذلها ولم ینافس فی عزها، و دنبال این که عزیزم بشه نباشه، دوست داره که پیش مردم محبوب باشه، اما به دنبالش یک کارایی بکنه، برنامه بریزه برای که من مطرح بشم تو جامعه، چنین بشم. باز اون البته باز نیتای الهی که باشه مشکل نداره، ولی خیر اصلا به عنوان مطرح شدن، خیر به عنوانی که من مطرح بشم دست و پا نکنه. ولم ینافس فی عزها، چی میشه؟ هداه الله بغیر هدایت من مخلوق، خدا یه جوری هدایتش میکنه غیر از هدایتی که عموم بهش میرسن، به خصوص دستشو میگیره. و علمه به غیر تعلیم، یه چیزی بهش یاد میده بدون اینکه از کسی بگیره مطالب ره. و اثبت الحکمه، حکمت اینه، و اثبت الحکمه راش اینه، پس معلوم میشه اصلا یه چیزی خواست دیگری میشه. و اثبت الحکمت فی صدره و اجراها علی لسانه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.